ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی، سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان مظهرخون منگل تا پایانی ساعت با شماستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ای ساعت مشنوین که گزارش های نشر شده که روسیه با طالبای افغان علیه داعش همکاری میکنه. از سقوط ولس والی در قده ولایت تخار به دست طالبا هم میشنوین که حال وزارت داخلی افغانستان عملیات تصفیه‌ای را در منطقه آغاز کرده. در خبرهای جهان میشنوین که وزارت خارجه ایران روی شرکت در اجلاس بین المللی در مورد سوریه که قرار است در 3 اکتبر در ویانا برگزار شود غور میکنه. ایره هم مشنوین که روسیه از سفارت‌های خارجی در مسکو خواسته که سند را اراحه کنند که بر اساسش رسانه‌های غربی حملات هوایی روسیه بر سوریه را ظالمانه می‌خوانند. خبرهای دیگه بین المللی را هم تا لحظات بعد از فرشته نگاه مشنوین، ولی نخست لیزا حیدری با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا زمانی که فضای اعتماد میان حکومت افغانستان و طالبان مسئله به میان نآید، تأمین صلح در کشور ناممکن است. وزارت داخل افغانستان میگوید که عملیات تصفیه‌ای برای تصرف دوباره ولسوالی در قد تخار جریان دارد و عملیات بر علیه گروه داعش در ولایت ننگرهار آغاز شد. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا زمانی که فضای اعتماد میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح به میان نآید، تأمین صلح در کشور ناممکن است. عبدالحکیم مجاهد، سرپرست این شورا، این سخن را امروز در نشستی که از سوی گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر در کابل برگزار شده بود بیان کرد. آقای مجاهد همچنان افزود که عدم موجودیت دیدگاه واحد در میان اعضای شورای عالی صلح یکی از عوامل عمده بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های صلح شمرده می شود. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در افغانستان میگوید که برای آسیب دیدگان زلزله از کشورهای خارجی کمک میخواهند. وایس برمک امروز در نشست عمومی ولس جرگه گفت که به کشورهای هند و ترکیه فهرست نیازمندان را میفرستد تا کمکهایشان را هرچه زودتر انجام دهند. آقای برمک افزود که در حال حاضر تیمهای ولایتی در کنار دریافت میزان دقیق تلفات و خسارات زلزله اخیر در کشور، نیازمندان توزیع کمک‌ها را نیز آغاز کردند. به گفته آقای برمک، در زلزله اخیر در افغانستان 115 تن کشته و 556 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت داخل افغانستان میگوید که عملیات تصفیه‌ای برای تصرف دوباره ولسوالی در قده ولایت تخار جریان دارد. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، امروز در مورد به رادیو آزادی گفت:
انشاءالله تلاش میس و هدف ما میس که هر چه زودتر دشمن در این ساحه میس شکست بخورد و که میشن انشاءالله پیشبینی ما میاد.
ولسوالی در قده ولایت تخار شب گذشته به تصرف مخالفین مسلح دولت درآمد. خلیل اسیر، سخنگوی قماندانی امنی ولایت تخار، به رادیو زده گفت که در درگیری با طالبان مسلح دولت 4 پلیس محلی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند و عملیات بر علیه گروه داعش در ولایت ننگرهار آغاز شده است. غالب مجاهد، ولسوال چین ننگرهار، امروز به رادیو زده گفت که نیروهای امنیتی در جریان این عملیات از دیروز به این سو 3 فرد وابسته به این گروه را دستگیر کردند. او افزود که 1 فرد بازداشت شده افغان و 2 تن دیگرشان اتباعی پاکستانی می باشند. آقای غالب همچنان گفت که در حمله تیاره بی پیلوت در منطقه سیاچوی این ولسوالی 5 طالب مسلح کشته شدند. مخالفین مسلح در مورد این رویدادها ابراز نظر نکردند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با فرشته نگاه باشید. وزارت امور خارجه ایران روی شرکت در اجلاس بین المللی در مورد سوریه که قرار است در 30 اکتبر در ویانا برگزار شود غور می کند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران با سرگی لاوروف همتای روسیش امروز در مورد درگیری ها در سوریه صحبت تلفنی کرد. ایالات متحده آمریکا روز گذشته گفت که ایران باید به مذاکرات ویانا که برای حل بحران سوریه برگزار می شود دعوت گردد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت برای آمریکا مهم است که طرفهای مهم در این بحث ها سهم داشته باشند. ایران می تواند یک طرف مهم باشد. از سوی دیگر یک سخنگوی نیروهای سوریه که علیه رژیم بشار الاسد می جنگند گفته است که مشارکت ایران در مذاکرات ویانا بحران سوریه را برای رسیدن به یک رای حل سیاسی مشکل تر خواهد ساخت. ایشام ماروا رئیس ائتلاف ملی سوریه به تلویزیون العربیه گفت که حضور ایران مذاکرات ویانا را پیچیده خواهد ساخت، زیرا ایران با یک پروژه حفظ بشار الاسد در آن اشتراک خواهد کرد. در یک خبر دیگر در مورد ایران میشنوید که یک محقق سازمان ملل متحد میگوید از سال 2005 میلادی به این سو رقم اعدام‌ها در ایران افزایش چشمگیری یافته است. احمد شهید در گزارشی که دیروز به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد گفته است ایران از هر کشور دیگر بیشتر به اعدام افراد پرداخته و اکثریت این اعدام‌ها در تضاد با قوانین بین المللی اجرا شدند. آقای شهید گفته است که بر اساس قوانین بین المللی بر جرایم غیر خشونت‌آمیز و بالای نوجوانان تحت سن 18 سال حکم اعدام صادر نمی شود. در این گزارش آمده است که 69% اعدام‌هایی که در 6 ماه اول سال 2015 میلادی در ایران صورت گرفتند برای جرایم مربوط به مواد مخدر است. روسیه سفارتخانه های خارجی در مسکو خواسته است تا سند را ارائه کنند که بر اساس آن رسانه های غربی عملیات هوایی روسیه بر سوریه را ظالمانه می خوانند. وزارت دفاع روسیه با تماس گرفتن با اتشه های نظامی چندین کشور غربی به شمول ترکیه، عربستان سعودی و همچنان ناتو خواهان وضاحت در مورد گزارش هایی شده که بر اساس آن غرب مسکو را به هدف قرار دادن غیر نظامیان در سوریه متهم می کند. معاون وزارت دفاع روسیه می گوید کشورش نه تنها به هدف قرار دادن شورشیان مخالف رژیم بشار الاسد، بلکه به کشتن غیر نظامیان و هدف قرار دادن مساجد، شفاخانه ها و مکاتب نیز متهم شده است. به گفته وی اگر این کشورها شواهد یا توضیحات رسمی ارائه نتوانند، روسیه گزارش های رسانه های غربی را یک بخش از جنگ اطلاعاتی علیه این کشور خواهد خواند. از سوی دیگر رئیس اداره امنیت فدرال روسیه میگوید کشورش کمپاین عملیات هوایی در سوریه را به خاطر جلوگیری از برگشت جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی به کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز کرد. الکساندر بونتکوف طی سخنرانی خود در یک کنفرانس در مسکو امروز به طور تخمینی گفت در حال حاضر جنگجویان مربوط به بیش از 100 کشور در صف گروه داعش در سوریه و عراق می جنگند که به گفته او در آن حدود 10 گروه اوباش از کشورهای روسیه، گرجستان، اوکراین و کشورهای آسیای مرکزی شاملند. به گفته وی بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان کشورهای آسیای میانه را تهدید می کند و طالبان و گروه داعش همراه با گروه های جنایتکار محلی می توانند برای حمله بالای کشورهای آسیای مرکزی تلاش کنند. پایان سرویس خبری.
ساعت 38 دقیقه که بعد از ظهر با وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. بعد از نشر گزارش‌ها در مورد رابطه روسیه با طالبان افغان، هیئت اداری ولسی جرگه کمک به مخالفین حکومت افغانستان را محکوم نموده و از یک جلسه بین الحکومتی میان روسیه و افغانستان خبر داده است.
تاریخ 25 نوامبر و 26 یک جلسه منطقوی دایر میشه در روسیه که امروشان دولت به دولت سخن شوه که هر کسی باشه، اگه او به نام طالب باشه، به نام شخصی کماندان باشه، این قانون ما جایگاه نداره.
ولسوالی درقد ولایت تخار به دست طالبان افتاد. وزارت داخله افغانستان میگوید
در حال حاضر روی عملیات ها و تعرض خود نیروهای امنیتی ما در اونجا کار کردن تا تعرض آغاز شده.
حکومت افغانستان برای کمک به آسیب دیده های زلزله اخیر در این کشور خواهان کمک های خارجی شده است.
امروی کشور ترکیه، امروی دستان، امروی ایران و امروی ترکمنستان و در این زمان دیروز ایشمور امروی سرزم بریتانیا آقای دیوید کامرون امروی ازون صحبت داشتن.
بانک جهانی میگوید با وجود تحریمات غرب، رشد و تجارت در روسیه پیشرفت قابل ملاحظه دارد. برنامه‌های هفته‌وار حقوق بشری و زنان رهبر را هم میشنوید. با ما باشین. با سلام دوباره از زرغون منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. هیئت اداری پلیس جرگه افغانستان گفته هر نوع کمک با گروه های مخالف مسلح در افغانستان از سوی دیگر کشورها مداخله آشکار در امور افغانستان است. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ای جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی پس از او در این مورد سخن گفت که اخیراً هفته نامی دیلی بیست یا نشریه دیلی بیست گزارش های را در رابطه با ارتباط روسیه با طالبای افغان به هدف مبارزه با گروه داعش در افغانستان به نشر رساند. اما شماری از کارشناسای مسائل سیاسی میگن که استخبارات پاکستان تلاش دارد تا از طریق بین حکومت افغانستان و حکومت روسیه بی اعتمادی ایجاد شود. سحر لیوال جزئیات دارد.
در حالی که حکومت افغانستان چشم به راه کمک‌های نظامی روسیه با این کشور است، گزارش‌های به نشر رسیدند که گویا روسیه برای جلوگیری از گسترش نفوذ داعش با طالبان در افغانستان ارتباط گرفته است. هفته‌نامه دیلی بیست آمریکایی اخیراً گفته است که طالبان در حال باز کردن گفتگوها با کشورهای همسرحد شمال و روسیه هستند. اما هیئت اداری ولسی جرگه می‌گوید هر نوع کمک با گروه‌های مخالف مسلح افغانستان از سوی سایر کشورها مداخله آشکار در امور افغانستان است. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نگرانی های از کمک های روسیه با افراد غیر مسئول در افغانستان وجود دارد. وی گفت به خاطر رفع این نگرانی ها و چگونگی مبارزه با گروه داعش قرار است در ماه آینده میلادی نشست به اشتراک نماینده های دو کشور در مسکو برگزار شود.
کمک های امرای افراد غیر مسئول دولتی می شدند. به او خاطر ما امرایشان صحبت کردیم، بالاخره به این موافقه رسیدیم که تاریخ 25 نوامبر و 26 یک جلسه منطقوی دایر میشه در روسیه که امرایشان دولت به دولت سخن شوه که هر کسی باشه بیتونی دولت او را به این صورت نه ملت افغانستان قبول داره و نه دولت افغانستان که هر کسی باشه اگر او به نام طالب باشه به نام شخصی کماندان باشه اید قانون ما جایگاه نداره.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که به تازگی هفته نامه دیلی بیست آمریکایی با نشر گزارش گفته است که در حال حاضر تماس ها میان مسکو و گروه طالبان به شکل مخفی و مقطعی انجام می شوند و محل این مذاکرات تاجیکستان است. در این گزارش آمده است که طالبان دیگر تنها نیستند و در حال توسعه ارتباطاتشان با کشورهای همسایه و روسیه هستند. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان گفته است که خواهان تجهیزات سنگین نظامی به خصوص طیاره‌های جنگی از روسیه شده و ابراز امیدواری کرده که این تجهیزات به زودترین فرصت ممکن در اختیار افغانستان قرار داده شوند. سفیر روسیه در افغانستان نیز گفته است که مسکو به این خواست کابل توجه کرده است. حکومت افغانستان در مورد نشر گزارش دیلی بیست در خصوص ارتباط روسیه و طالبان به هدف مبارزه با گروه داعش در افغانستان تاکنون تبصره ای نکرده است. اما مقام های حکومت افغانستان پیش از این گفتند که کشورهای منطقه برای مبارزه با گروه داعش و نفوذ افرادگرایی با حکومت این کشور متحدند. در این حال شماری از تحلیلگران میگویند استخبارات پاکستان تلاش میکند تا از این طریق میان حکومت های افغانستان و روسیه اعتمادی ایجاد کند. روح الله امین آگاه مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت این تلاش به هدف جلوگیری از به میان آمدن ائتلاف میان افغانستان و روسیه برای از بین بردن مخالفان مسلح دولت در شمال کشور صورت میگیرد.
این بیشتر یک پالیسی پاکستانی به نظر می آید به خاطر اینکه روسیه بسیار جرأت و بسیار شدت نشان داده در جنگ و نابود کردن طالبان در شمال افغانستان. به این ترتیب من فکر میکنم به خاطری که بی‌اعتمادی بین دولت افغانستان و روسیه ایجاد کرده باشه یک کسایی یا پاکستان یا هر کس دیگه بازی کرده روان هستند تا این دوتا را از هم دور بکنن و طالبی که در شمال نیرو گرفته نابود نشود.
آقای امین تاکید کرد که رهبران حکومت افغانستان باید هوشیارانه عمل کنند و فریب این گونه بازی‌های استخباراتی را نخورند. آگاهان میگویند که روسیه از موجودیت داعش در منطقه در حراس است و حکومت این کشور باید اعتماد روسیه را در چگونگی مبارزه اش با گروه داعش و سایر مخالفان مسلح جلب کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسوالی در قده ولایت تخار به دست طالبا افتاده. گفته شده این گروه شب گذشته از چند استقامت بر ولسوالی در قد هجوم بردند و ولسوالی را تصرف کردند. ولی مقامات امنیتی محل میگن اونا عقب نشینی تکتیکی کردند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از تخار جزئیات داره.
ولسوالی در قد ولایت تخار را مخالفان مسلح حکومت تصرف کردند. مسئولان محلی ولایت تخار میگویند که حوالی ساعت 1 بجه شب گذشته مخالفان مسلح حکومت از چندین استقامت بالای ولسوالی در قد حملات تهاجمی نمودند که در نتیجه حوالی ساعت 4 بجه صبح این ولسوالی سقوط کرد. خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی ولایت تخار بر رادیو آزادی گفت هنگامی که طالبان مسلح بالای ولسوالی در قد حمله کردند با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند، اما نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از تلفات از ولسوالی نام برده عقب نشینی تاکتیکی کردند.
پلیس ساعت 1:30 شب و قبل از داشتن تا ساعت 4:30 مقاومت صورت گرفت.
اسیر میگوید که در این درگیری 4 تن از سربازان پلیس محلی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شده اند. وی علاوه کرد که به مخالفان مسلح حکومت نیز تلفات سنگین وارد شده، اما ارقام دقیق آن تا هنوز در دسترس نیست. از سوی دیگر زبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند میگوید که طالبان مسلح ولسوالی در قد ولایت تخار را تصرف کردند. وی علاوه کرد که در این حمله 12 تن از نیروهای دولتی کشته شدند و 5 آرادر رنجر و 1 آرادر تانگ هاموی را نیز به دست آورده اند. به اساس یک خبر دیگر سخنگوی قماندانی امنیت تخار میگوید که از روز 3 شنبه بدین سو به هدف پاکسازی ولسوالی خوجاغار عملیات تصفیه نیروهای مشترک افغان را اندازی گردیده و نیروهای دولتی در حالت پیشروی هستند.
بشمول 2 نفر از بای خارجی که یکی تاجیکی است و یکی هم از ازبکستان 10 نفر کشته دارن و تعداد 15 نفر زخمی. او خط شکست خورده و آخر به قبرانده شده به علم و عملیات بیرون داره برای پیشروی به طرف خارجی از شهر خوجاغار.
موصوف افزود که در نتیجه این عملیات به شمول 2 تن جنگجویان خارجی، ازبکستانی و تاجیکستانی، 10 تن از طالبان مسلح کشته و 15 تن دیگری آنان زخمی شده اند. اسیر بیان نمود که ولسوالی در قد به زودترین فرصت دوباره از حضور طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی خواهد شد. قابل ذکر است که ولسوالی در قد یکی از ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت تخار می باشد که در میان جزیره دریای آمو موقع داشته و با کشور تاجیکستان سرحد مشترک دارد. اجمال آریان، رادیو آزادی، تخار.
در این حال شنونده عزیز، وزارت داخلی افغانستان از آغاز یک عملیات تصفیوی در ولسوالی در قی ولایت تخار خبر داده. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت ساعت پیش در مصاحبه با همکارم امید مرزبان بیشتر معلومات داد.
عملی شب گذشته بالای در قد، به هر حال ما در حال حاضر روی عملیات ها و تعرض خود نیروهای امنیتی ما در اونجا کار کردن تا من تعرض آغاز هم شده. انشاءالله تلاش همیست و هدف ما همیست که هرچی زودتر دشمن در این ساحه نیست شکست بخوره، قسمه که در کندوز یا در ولسوالی دشترچی خواجهوار درست پیش یا در 24 ساعت گذشته اینا تلفات سنگین هم متقابل شدن در قد نیز متقابل شوند و که میشن انشاءالله این پیشبینی ما همیست و اینا نمیتونه که در این تحاز یاد حتی مبارزه کنه با یا به جنگ شده دامن.
جناب صدیقی صاحب، تخار یکی از ولایت هایی است که در جریان زلزله‌ای که روز دوشنبه رخ داد هم متاثر شده و مردم هم به کمک ها و امداد رسانی ها نیاز دارند. این ناامنی ها و درگیری ها تلاش های حکومت افغانستان را برای امداد رسانی به این مناطق دشوار نمی سازه؟
خب نیروهای امنیتی افغانستان که شامل کمک ها و تلاش ها برای امداد رسانی، ما در هر جایی که از طرف کمیسیون و یا در ساحاتی که مردم موافق دیدن، پلیس افغانستان یک جا با اردوی ملی افغانستان کمک کرده برای مردم و این تلاشای ما ادامه داره. خب حملات طالبان، حملات تروریستی باعث ایجاد وحشت و دهشت بین مردم میشه. با تاسف که طالبان در هر جایی که اینا دست به حمله زدن معمولا مردم بیگناه و مسلمان موافق دیدن. اما به هر حال ما برای درقت آمادگی داریم و نیروهای ما در حال اجرای عملیات ها هست. انشاءالله قسم که طالبا در دشترچی، چاردره، خواجه‌غار، در هر جای دیگه هرماچ اینا شکست خوردن در این هفته، انشاءالله در اینجا هم با مو سرنوشت برو میشه. اما تمرکز ما بیشتر روی کمک رسانی بر مردم است و در عین زمان پیشبرد این عملیات هاست تا مخالفین در هر ساحه که هستن یا باعث نگرانی بر مردم شده اینا از بین برن.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 3:21 بعد از ظهر با وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. بعد از هفت شام باز رادیو آشنایی از صدای امریکا را تا هفت صبح مشنوین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث میگه که به خاطر کمک به آسیب دیده های زلزله اخیر در افغانستان از کشورهای خارجی کمک میخواهند. وایس احمد برمک امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که بایی که تیم های ولایتی کمک به آسیب دیده ها را آغاز کردن، اما نیاز است تا کمک های خارجی هم بر اونا رسانیده شود. از طرف دیگر رئیس ولسی جرگه تاکید میکنه که حکومت باید هر چی زودتر برای آسیب دیده های زلزله در کشور کمک های لازم برسانه. فرشته ندا جزئیات داره.
مقامات افغان با توجه به خسارات هنگفته زلزله اخیر در افغانستان بر همکاری کشورهای خارجی با آسیب دیدگان تاکید میکنند. وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث روز چهارشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت تیم‌های ولایتی کمک رسانی را در تمام ولایات آسیب دیده آغاز کرده، اما نیاز است تا کشورهای خارجی نیز آسیب دیدگان را یاری رسانند. آقای برمک گفت تعداد کشورها تعهد کردند که در این بخش با افغانستان همکاری میکنند و این کشور نیز به کمک آنها نیاز دارد.
همراه کشور ترکیه، همراه هندوستان، همراه ایران و همراه ترکمنستان و در این زمان دیروز رئیس جمهور همراه صدراعظم بریتانیا آقای دیوید کامرون همراه از ما صحبت داشتن. اونا گفتن که ما آماده هستیم هر چی کمک به ضرورت داشته باشید فقط یعنی از ما تقاضا کنید ما پاسخ میگیم. یک مکتوب یادداشت از طریق وزارت خارجه سفارت ترکیه، یک مکتوب همراه لیست زمینی مواد کمکی که ما نیازمندی‌ها داریم برای هندوستان، برای دو کشور روان میشه از طریق وزارت خارجه ما سفارتاشون. اونا هم آمادگی خود نشان دادن کمک کنند.
با گفته وایس برمک در زلزله روز دوشنبه در 9 ولایت کشور 115 تن کشته، 556 تن زخمی و 7630 خانه تخریب گردیده است. آمریکا، هند، ترکیه، بریتانیا، قطر و ترکمنستان از جمله کشورهایی هستند که به خاطر کمک رسانی به آسیب دیده های زلزله در افغانستان اعلام آمادگی کردند. مقامات افغان میگویند که تا حالا 120 تن آرد به ولایت آسیب دیده در شمال رسیده و 100,000 دلار نیز با اداره سرمیاشت کمک شده است. از سوی هم عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از حکومت خواست تا برای آسیب دیده های زلزله هر چی زودتر کمک های لازم بفرستد.
هر چی عاجل دولت و به خصوص حکومت و کمیته ضد حوادث در رابطه با مصیبت زده ها دستگیری خود را داشته باشند از امکانات داخلی و خارجی.
زلزله شدیدی که در سالهای گذشته به پیشینه خوانده شده است روز دوشنبه افغانستان، پاکستان، هندوستان و بعضی مناطق ازبکستان را تکان داد. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در حال از رسانیدن کمک به آسیب دیده های سخن میزند که مردم در ولایت دوردست کشور از عدم رسیدن کمک ها برایشان شکایت میکنند. عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون از سوی حکومت برای آسیب دیده ها در این ولایت هیچ کمک صورت نگرفته است.
متاسفانه تا بالا هیچ نما کمکی نرسیده برایشان. ما چند بار که همراه اینا صحبت کردیم، همه مسئولین و ناقضای ملی و بین المللی. فقط تنها دلیلی که اینا داشتن این بود که چون هنوز هم آمار و آمار دقیق نیست و هنوز تیمای سروی هم با اون معلومات خود نیومده، ولی مطمئنن در قسمت کمک رسانی ها تحلیل صورت گرفته.
زلزله اخیر که مرکز آن ولسوالی جرم ولایت بدخشان خوانده شده است، به شمول کابل، ولایت های بدخشان، پروان، بغلان، تخار، کنر، نورستان و ننگرهار را تکان داد و تلفات و خسارات هنگفته را به میان آورد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بانک جهانی گفته روسی از نظر داشتن فضای بهتر تجارتی با وجود تحریمات غرب پیشرفت قابل توجهی کرده. بیشتر از جاوید نعیمی مشنویم.
روسیه توانسته است در 4 سال اخیر در درجه بندی بانک جهانی از نظر داشتن فضای خوب تجارتی از مقام 120 در جایگاه 51 قرار گیرد. پایین ترین مقام روسیه در این فهرست به سال 2011 میلادی برمیگردد. حالا با وجود تحریم های غرب به خاطر مسئله اوکراین و همچنان بحران اقتصادی، روسیه در موقعیت خوب قرار گرفته است. در 4 سال گذشته ایجاد فضای بهتر تجارتی در روسیه همساله در حال افزایش بوده و این کشور 69 درجه بالا رفته است. بانک جهانی در گزارش تازه‌اش که دیروز نشر شد از بهبود وضعیت تجارتی روسیه خبر داده و گفت این کشور در 1 سال گذشته 11 درجه در فهرست رده‌بندی این بانک پیش رفته و توانسته است اصلاحات را در بخش ثبت جایدادها، برق قابل اطمینان و شفافیت در تحویل‌دهی صرفیه برق به میان آورد. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش بینی کرده بود که کشورش در سال 2015 میلادی مقام 50 را در فهرست بانک جهانی خواهد گرفت. بر علاوه روسیه، شمار از کشورهای آسیای میانه که اقتصادشان بیشتر با مسکو وابسته است، امسال در رده‌بندی بانک جهانی بالا رفتند. ازبکستان و قزاقستان در میان 10 کشور پیشتاز جهان در پیشرفت برای ایجاد فضای بهتر تجارتی معرفی شدند. در کنار این، روسیه برای خود یک هدف تعیین کرده که تا سال 2018 میلادی خود را در مقام 20 برساند. برای 13 سال پی هم است که بانک جهانی گزارش و جدول رده‌بندی را در مورد فضای بهتر تجارتی میان کشورهای جهان نشر میکند و هدف آن پیشرفت شرکت‌های کوچک، اما هنگی آنها برای بهبود تجارت، پرداخت به موقع مالیه، ثبت جایدادها و تجارت‌های فرامرزی دانسته شده است. در فهرست امسال بانک جهانی، سنگاپور از نظر داشتن بهترین فضای تجارتی مقام اول را گرفته و بدنبال آن نیوزیلند دوم شده است. ایالات متحده آمریکا در این فهرست 7 است و از میان 189 کشور موجود در لیست، افغانستان در جایگاه 177 قرار دارد که بهتر از چندین کشور به شمول لایبریا، ونزوئلا، هایتی، لیبیا، آنگولا، سودان جنوبی و جمهوری چاد دانسته شده است.
از بهبود شرایط تجارتی در روسیه شنیدین. از روسیه میاییم به کابل. همکارم نسیم شفق مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به موضوع کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله و اظهارات اخیر ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان درباره افزایش جنگ جاری اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالش نوشته است زلزله در مناطقی که در کنترل حکومت نمی باشد برای مردم خسارات هنگفت وارد کرده است. سرمقاله نویس گفته است تلفات ناشی از زلزله بیشتر از آن خواهد بود که حالا گفته می شود، به خاطر که به باور سرمقاله نویس در مورد رقم تلفات در مناطق دور افتاده به علت نبود خدمات مخابراتی معلومات لازم در دست نیست. سرمقاله نویس می گوید امداد رسانی به آسیب دیدگان زلزله باید به گونه درست مدیریت شود، اما نویسنده ابراز نگرانی کرده است که ممکن به علت ناامنی ها پروسه کمک رسانی در برخی مناطق درست صورت نگیرد. سرمقاله نویس نوشته است که طالبان مسلح طوری که گفته اند باید روند کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله را مختل نسازند و در این راستا اقدامات نادرست آنان قابل توجیه نخواهد بود. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی نیز سرمقالش را به خسارات ناشی از زلزله اختصاص داده و نوشته است که مالکان بلند منزلها به زندگی مردم توجه نمی کنند. سرمقاله نویس گفته است زلزله اخیر نشان داد که بلند منزلهای اعمار شده در شهر کابل معیاری نبوده و درزهای در آنان به میان آمده است. سرمقاله نویس میگوید شاروالی کابل مسئولیت دارد تا کیفیت بلندمنزله‌ها را نظارت کرده و نگذارد که ساختمان‌ها با کیفیت پایین اعمار گردد. روزنامه غیر دولتی جامعه باز در سرمقالش به اظهارات ملا اختر محمد منصور پرداخته و نوشته است که رهبر طالبان برای اولین بار از پیروانش خواسته است تا به تأسیسات عامه خساره وارد نکنند. سرمقاله نویس گفته است که ملا منصور تأکید کرده است که جلوی جلب و جذب اطفال در صفوف طالبان باید گرفته شود. سرمقاله نویس میگوید این اظهارات از سوی رهبر طالبان در حال صورت میگیرد که پیش از این شمار از نوجوانان در صفوف طالبان فعالیت داشتند. و روزنامه غیر دولتی ویسا در مطلب این سخنان ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان را به نشر رسانده که گفته است طالبان باید حملاتشان را بیشتر سازند. در مطلب گفته شده است که ملا منصور در حال خواستار شدت جنگ در این کشور شده است که مشاور امنیت ملی افغانستان طالبان را دهشت افغانان خوانده و بر مبارزه جدی علیه آنان تاکید کرده است.
تا یک ماه دیگه کار بازسازی بند برق بغلان آغاز میشه. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی حال ساعت 3:30 است. همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
وزارت داخله افغانستان میگوید عملیات تصفیه‌ای برای تصرف دوباره ولسوالی در قد ولایت تخار جریان دارد. ولسوالی در قد ولایت تخار شب گذشته به تصرف مخالفین موصله دولت درآمد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا زمانی که فضای اعتماد میان حکومت افغانستان و طالبان موصله به میان نیاید، تامین صلح در کشور ناممکن است. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در افغانستان میگوید که برای آسیب دیدگان زلزله از کشورهای خارجی کمک میخواهند. وزارت امور خارجه ایران روی شرکت در اجلاس بین المللی در مورد سوریه که قرار است در 30 اکتبر در ویانا برگزار شود غور میکند. یک محقق سازمان ملل متحد میگوید از سال 2005 میلادی به این سو رقم اعدام‌ها در ایران افزایش چشمگیری یافته است. و روسیه از سفارت خانه‌های خارجی در مسکو خواسته است تا سند را ارائه کنند که بر اساس آن رسانه‌های غربی عملیات هوایی روسیه بر سوریه را ظالمانه می‌خوانند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه به نشر متبقی گزارش ها بپردازیم، همکارم با خبرهای اقتصادی با شماست.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف خصوصی سازی نوی کابل بانک آغاز شده است. اجمل امید عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مصوبه خصوصی سازی نوی کابل بانک از سوی کابینه افغانستان نهایی شده و قرار است که به زودترین فرصت به دواطلبی گذاشته شود. آقای عبدالرحیم زی افزود که شرکت های دواطلب می توانند بعد از اعلان وزارت مالیه تا 2 ماه پیشنهادات خود را به این وزارت بسپارند. مسئولین اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگویند که چین میخواهد دامنه فعالیت‌های تجارتی خود را از کابل به سایر ولایات گسترش دهد. هاشم رسولی رئیس روابط عامه این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که چین در بخش‌های پروسس میوه و سنگ مرمر در ولایات هرات و قندهار سرمایه‌گذاری می‌کند. آقای رسولی گفت که چند قبل سفیر چین به ولایات هرات و قندهار سفر کرده بود تا برای سرمایه‌گذاران چینایی زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم سازد. و مقامات ولایت هرات میگویند که نبود برق در این ولایت سبب شده که برخی فابریکات کارهای خود را متوقف سازند. سرویس اولاف معاون اتاق تجارت ولایت هرات امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با متوقف شدن این فابریکات تعداد زیاد مردم بیکار شدند. آقای اولاف همچنان افزود که اگر حکومت به این مشکلات توجه نکند، فعالیت فابریکات دیگر متوقف خواهد شد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 64 افغانی و 65 پول، 1 یورو 71 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 25 پول، 1 ریال سعودی 17 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 613 افغانی.
شنونده عزیز، زمی حال از همکارم خلیل سلطانی در خبرهای اقتصادی از توقف فعالیت فابریکه های تولید برق شنیدین که نگرانی های را باعث شده، ولی خبر خوش به شما داریم. تا یک ماه دیگر کار بازسازی بند برق بغلان آغاز میشه. جاهای از این بند به گونه تخریب شدن که اگر ترمیم نشن عواقب منفی و مخربه را در بر خود داشتن، ولی تلاش های برای اعمار برای بازسازی این بند جریان داره. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان جزئیات داره.
انجینیر محمد فهیم زیایی معاون وزارت انرژی و آب که به روز سه شنبه جهت بازدید از بند برق بغلان به این ولایت آمده بود گفت ترمیم این بند مهم و حیاتی است و تلاش های زیادی صورت می گیرد تا کار آن به زودی آغاز گردد. آقای زیایی افزود وزارت انرژی و آب در نظر دارد تا بند برق نساجی را به شکل معیاری و به گونه بازسازی کند که انرژی بیشتری تولید نماید.
مرض خطر بسیار جدی قرار دارد. در ظرف یک ماه پروسه تدارکاتی از این را ما خلاص میکنیم و در یک ماه میتونیم شروع کنیم. ما باید در قسمت احیای مجدد با بسیار به شکل عاجل اقدام باید کنیم که دروازه از این را احیا کنیم. موضوع دوم، موضوع مدرن ساختن از این بند است. باید تولید از این بیشتر از چیزی باشه که امروز میکنند.
معاون وزارت آب و برق همچنین گفت با آغاز کار بازسازی این بند زمینه کار برای صدها تن نیز مساعد خواهد شد. به گفته آقای زیایی هزینه بازسازی این بند که 75 میلیون دلار و 20 میلیون یورو هم به شکل احتیاطی برآورده شده است را کشور آلمان می‌پردازد. و انجینیر غلام حسین حیدری رئیس برق غوری ولایت بغلان که بند برق نساجی را معروض به خطر جدی می‌داند می‌گوید نباید غفلت بیشتر از این در مورد بازسازی آن صورت بگیرد.
دو دروازه دیگهش مانده، اما بسیار خطر از این است که این دروازه سقوط کنه و اگه این سقوط کنه در ولایت بغلان یک فاجعه میشه. به خاطر از این که آب ذخیره از این یک دفعه به دریا میآید تا قندوز هر چیزی که لبه دریا بود را میبره و دیگه خود زمین، انسان، حیوان، نبات کل از این بی‌آب میشه و دیگه دو دستگاه که برق تولید میکنه اینم به برق میشن. یعنی محاسبه که صورت گرفته حدود 70000 هکتار زمین در این مناطق به آب میشه. عمقی که ارزش برق داره بیشتر از او ارزش تامین آب از این ولایت داره.
باید گفت پیش از این نیز چند بار دیگر هم وعده های مشابه و جدی تر از این برای بازسازی این بند داده شده بود ولی عملی نگردید. بغلان دارای دو بند برق است، یکی برق غوری و دیگری هم برق نساجی. برق غوری مشکلی ندارد ولی بند برق نساجی که تأمین کننده آب برق غوری و 70000 هکتار زمین زراعتی و 40000 فامیل می باشد معروض به خطر جدی شده است. این بند برق که در مرکز شهر پلخمری موقعیت دارد 70 سال پیش از سوی کشور آلمان ساخته شده و تأمین کننده برق فابریکه تولیدی نساجی افغان پلخمری و هزاران فامیل در این شهر می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های افتوار حقوق بشری و زنان رهبر بشنوین، گزارش داریم از تلاش های جهانی علیه داعش. امریکا در مورد فرستادن گروه کوچکی از نیروهای عملیات خاص به سوریه و هلیکوپترهای جنگی به عراق به هدف مبارزه علیه داعش غور میکنه. شمار از مقامات امریکایی که از افشای نامهایشان خودداری کردند در این مورد حرف زدن، اما وزارت دفاع امریکا و قصر سفید در این باره تبصره نکردن. احمد شکفر احمدی جزئیات دارد.
مقام‌های امریکایی دیروز از تصمیم امریکا مبنی بر غور در مورد فرستادن نیروهای خاص به سوریه و هلیکوپترهای جنگی به عراق خبر دادند. یکی از این مقام‌ها در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است که یکی از گزینه‌ها فرستادن موقت شماری از نیروهای خاص آمریکایی به سوریه است. این مقام که نخست نامش افشا شود افزوده است که این نیروها برای اولین بار با جنگجویان میانه‌رو اپوزیسیون سوریه مشوره خواهند داد و در بخش درخواست عملات هوایی آمریکا کمک خواهند کرد. بر اساس گزارش، احتمالات دیگر شامل فرستادن شمار کم از هلیکوپترهای آپاچی به عراق و نظامیان آمریکایی برای استفاده از این هلیکوپترها به آن کشور خواهد بود. گزارش شده که برداشتن گامها برای بلند بردن توانایی‌های دیگر مورد نیاز عراقی‌ها در بخش بازپسگیری مناطق از داعش شامل این اقدامات می‌شود. بحث ها در این مورد در حال صورت می گیرد که ایالات متحده ای امریکا از جنگجویان اپوزیسیون سوریه که از حمایتش برخوردارند انتظار دارد تا بالای رقه پناهگاه امن داعش فشار وارد کنند. امریکا همچنان از نیروهای عراقی انتظار دارد تا رمادی را پس بگیرند. جنگجویان در اوایل امسال کنترل این شهر را در دست گرفتند. یکی دیگر از مقام‌های آمریکایی که او نیز نخواست نامش افشا شود گفته است که اگر یکی از این پیشنهادها در روزهای آینده تایید شود، فرستادن نظامیان آمریکایی هفته‌ها و یا هم ماه‌ها را در بر خواهد گرفت. وزارت دفاع آمریکا و قصر سفید از تبصره در این باره خودداری کردند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به روز سه‌شنبه به تصمیم خود برای افزایش فعالیت نظامی آمریکا در عراق و سوریه اشاره کرد.
ما در نظر داریم تا از طریق هوا حملات خود را بیشتر بسازیم. البته با استفاده از تیاره های ائتلاف حملات بر اهداف داعش شدیدتر و بیشتر خواهد شد و با استفاده از اطلاعات بهتر اهداف مهم داعش از جمله شبکه نفت آن که ستون مهم شبکه مالی آن به شمار می رود مورد حمله قرار خواهد گرفت.
چند روز پیش از این سخنان اشتون کارتر نیروهای خاص آمریکایی در یک عملیات برای نجات گروگانها از چنگ داعش در عراق شرکت کردند. یک سرباز آمریکایی در این عملیات کشته شد. ایالات متحده آمریکا به روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران ممکن در مذاکرات برای ختم جنگ داخلی در سوریه شرکت کند. وزارت خارجه آمریکا گفته است انتظار دارد تا تهران به عنوان متحد کلیدی دمشق برای شرکت در این مذاکرات دعوت شود. دوره تازه مذاکرات برای دریافت راه حل سیاسی برای بحران سوریه در این هفته در ویانا پایتخت اتریش برگزار می شود. وزارت خارجه ایران گفته است که در باره شرکت تهران در این مذاکرات غور می کنند. رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه با باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی اصل کرامت انسانی صحبت می کنیم. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما می شنویم که اصل کرامت انسانی چی مفهوم را افاده می کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سلام عرض می کنیم. اصل کرامت انسانی در کنار اصول دیگه حقوق بشر مثل اصل برابری، اصل آزادی، محوری ترین اصل حقوق بشر را تشکیل میده که به معنای عزت، بزرگ، منزلت، احترام، شأن و شوکت و اینا به کار رفته. در کتاب‌های مختلف، در گفته‌های مختلف به این معنا استفاده شده. به همین خاطر هم است که انسان، وقتی ما میگیم انسان دارای کرامت هست، این انسان موجود شریف هست که باید احترام شود، باید تکریم شود. کرامت انسان در واقع تمام محوری ترین اصل و پایه و ستون حقوق بشر را تشکیل میده. و وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، یعنی حقوق بشر از این خاطر دارای حقوق هست که دارای کرامت هست، دارای شأن و شوکت هست، دارای منزلت هست، دارای احترام هست. به خاطر در ادیان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در اسناد ملی و قوانین ملی ما و شما اگر بریم دقت بکنیم، میبینیم که کرامت به معنا استفاده شده که به معنای شأن و شوکت و منزلت و احترام، که انسان نباید تحقیر شود، انسان نباید مورد اهانت قرار بگیره، انسان باید احترام شود.
تشکر آقای آموزگار. مبنا و اساس کرامت انسانی چی است؟
برای مبنا و اساس کرامت انسانی ما میتونیم که از دو دیدگاهی را مورد بررسی قرار بدیم. یکی دیدگاه دینی در این زمینه که دیدگاه دینی برجسته ترین معیار که برای کرامت انسانی ما میتونیم داشته باشیم، آیه ولقد کرمنا بنی آدم در قرآن کریم هست که خدا خودش میگه ما و اولاد آدم کرامت دادیم، احترام دادیم، فضیلت دادیم، بزرگی دادیم. و دیدگاه دیگه‌ای که ما در این زمینه میتونیم از او یاد بکنیم دیدگاه فلسفی هست. دیدگاه فلسفی برجسته ترین دیدگاه فلسفی را ما دیدگاه کانت میتونیم داشته باشیم که آقای کانت در این زمینه دیدگاه انسان شناسیش مبنای کرامت انسانی که در این زمینه اونا دیدگاهشون را مطرح کرده مبنای انسان شناسی قرار گرفته. در این زمینه 3 نکته را ما میتونیم به عنوان دیدگاه فلسفی مطرح بکنیم. یکی دیدگاه ذاتی هست. هم کانت و هم سایر فیلسوفا اینا میان مطرح میکنن مگه انسان از اونجایی که انسان هسته دارای کرامت هست، از اونجایی که انسان هسته باید احترام شوه، از اونجایی که انسان هسته به او خاطر مورد توهین و تحقیر نباید قرار بگیره. یعنی احترام یکی از ویژگی های منحصر به انسان هست. نکته دوم در دیدگاه فلسفی اینه که عقلانیت انسان است، که انسان موجود عقلانی هست، که این نکته در خوشبختانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد دیگه حقوق بشر هم آمده که انسان دارای عقل و وجدان هست. به این خاطر است که کانت از انسان ها میخواهد که اول خود و بعد دیگران را ابزار تلقی نکنه، یعنی به خود احترام بکنه. و نکته سوم هم اختیار و آزادی انسان هست، که انسان از اونجایی که دارای اختیار هست، دارای آزادی ذاتی هست، به اون لحاظ هست که انسان دارای کرامت هست. در اندیشه کانت و سایر فلسفه وقتی ما بریم ببینیم، عقل بالاترین قوه نفس و معرفت عقلانی بالاترین شناخت محسوب میشه. به این خاطر هست که عقل و آزادی در اینجا معیار یا مبنای کرامت انسانی قلمداد میشه. انسان با عقل خود اختیار میکنه و با عقل خود تصمیم میگیره. به این خاطر هست که عقل باید آزاد گذاشته شوه و عقل اساس و اصل انسان را تشکیل میده. و این نکته را خوشبختانه ما در قرآن کریم هم داریم، مصداقش آیه هست که میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. یعنی خدا و بندگانش میگه که شما از بهترین اقوالش از همه اقوال بشنوین، همه گفته ها را بشنوین و از بهترین آنها اطاعت بکنین. یعنی معیار برای انتخاب بهترین گزینش در اینجا عقل هست، که اینجا عقل و اختیار و آزادی میتونه که مبنای کرامت انسانی را تشکیل بده.
شنونده های عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی اصل کرامت انسانی صحبت میکنیم. در پایان برنامه شما میپرسیم آقای آموزگار که اصل کرامت انسانی در حال حاضر تا چی حد در جامعه ما رعایت شده؟
خب با توجه به نکات گفته شده، از اونجایی که ما وقتی میگیم از حقوق بشر یاد میکنیم، مخاطب حقوق بشر یعنی تامین کننده حقوق بشری شهروندان در کشور حکومت ها هست، قدرت های سیاسی هست. به لحاظ ما اگر در جامعه خود یک مقدار به صورت عملی نگاه بکنیم، آنچه که در وضعیت جاری کشور ما جامعه ما نشان میده، امروز ما هزاران فرد معتاد را در روی سرک، در روی کوچه ها، در درون دریاهای شهر کابل میبینیم که بدون سرنوشت رها شده به حالشان، که اینا در حقیقت وضعیت را در وضعیتی که اینا به سر میبرن، اینا این وضعیت خدشه‌دار شدنی دلالت بر خدشه‌دار شدنی کرامت انسانی انسان‌های معتاد میکنه، که دولت ما و حکومت ما مکلف هست که در این زمینه توجه جدی بکنه. نکته دیگه فقرا و گدایگرا هست و تگدی. آنچه که ما و شما امروز در روی سرک ها و خیابان ها و کوچه ها میبینیم، اطفال و زنان و مردان زیاد را ما و شما میبینیم که دست به گدایی میزنن و به صورت بسیار بدش زندگی میکنن، که در واقع خدشه‌دار شدن مو حیثیت و کرامت ذاتی انسان هست. نکته دیگه هم فساد اداری هستن چه در بالا ما گفتیم که انسان نباید دست به عملی بزنه که او عمل سبب خدشه‌دار شدن حیثیت و کرامت انسانی انسان ها شود. در واقع رشوه گرفتن، دست زدن به فساد اداری چیزی که در جامعه ما بسیار امروز مروج هست و متاسفانه کنترل نمیشه، فساد هست و دست زدن به فساد یا گرفتن فساد، گرفتن رشوه در واقع دلالت بر این میکنه که انسان وسیله و ابزار قرار گرفته در اختیار نفس خود، در اختیار شخص دیگر. نکته دیگه هم افراد معلول هست، افرادی که دارای معلولیت هست، اینا به القاب زشت صدا میشه، عدم توجه دولت، عدم توجه مردم، عدم توجه جامعه و اینها سبب میشه که به حیثیت و کرامت انسان های افراد دارای معلولیت خدشه وارد شوه. شکنجه و رفتار غیر انسانی یا رفتار توهین آمیز نکته دیگه هست که از زمان دستگیری افراد مظنون تا صدور حکم محکمه و همچنین در محلات سلبی آزادی، اینا دلالت بر خدشه دار شدن و زیر پای شدن کرامت انسانی به عنوان اصلی ترین پایه حقوق بشر میشن. و رفتارهای غیر اخلاقی که در جامعه ما و شما بهش دوچار هستیم و میبینیم، اطفال و زنان به خصوص زنان اگر مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که رفتارهای خیلی غیر عقلانی در کوچه، در بازار، در خانه، در درون موترها بهش صورت میگیره، حتی در درون دفاتر، اینا دلالت بر این میکنه که کرامت و حیثیت انسانی انسانهای زن خدشه‌دار میشه. خودکشی نکته دیگه هست که در کشور ما بسیار مروج هست، آمار بالایی را نشان میده که بازم در این نکته انسان یک از تکالیف، یک از وظایفش اینه که از کرامت خود، از حیثیت شأن و شوکت ذاتی خود باید مواظبت کنه، باید حفاظت بکنه. به لحاظ ما میتونیم با همه واقعیت های تلخ که در جامعه ما وجود داره، وظیفه حکومت ها هست، وظیفه قدرت های سیاسی هست، وظیفه تمام نهادهای دولتی هست که در زمینه اعاده حیثیت انسان هایی که بدون سرنوشت در جامعه ما رها شده به اینا توجه بکنن تا همون کرامت انسانی اینها به عنوان اصلی ترین و محوری ترین اصل حقوق بشر دوباره اعاده شود.
تشکر آقای آموزگار از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مفید و مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، زرغونه حسن مهمان ماست. خانم حسن مسئول دو رسانه صوتی در قندوز است، رادیو کیان که برای جوانان نشرات داشت و رادیو شایسته که عمدتاً نشراتش بر محور موضوعات مربوط به زنان میچرخید، اما اکنون هر دو رادیو خاموشند. خانم حسن میگوید وقت طالبان وارد شهر شدند، وسایل دو رسانه او نیز به سرقت برده شد. اما خانم حسن میگوید تسلیم نخواهد شد و این راه دشوار را خستگی ناپذیر خواهد پیمود. در این گفتگوی تلفنی از او پرسیدم که چشم دیدش را از آنچه بر رسانه های قندوز اتفاق افتاد به ما بگوید.
زمانی که قندوز به دست طالبان سقوط میکرد، من در قندوز بودم و دو نیم به یک شب بود که زده خود از تنمین استقامت بالای شهر صورت گرفت عملی طالبان، که تا ساعتهای دوگی روز البته تمام شهر قندوز طالبان تصرف کردن و طالبان از طالبای افغانی هم بود، پیشینی هم بود، تاجیکستانی هم دیگه می شد برایشان و با بسیار سلاح های مدل اینا داشتن که عمله کردن و از توی دیگه می شد بگیم که یک عدم اماهنگی نیروهای امنیتی هم باعث شد که طالبا زودتر پیشتری کنه و تمام نقاط شهر کندوز رو بگیرن. شهر سال خودم در اون وقت به خانه خود بودم و بعد از اینکه طالبان از طرف تو برگت کم نزدیک شدن، اما موقعیت خود از تغییر دادم به یک نقطه دیگه فنا بردم و از اینجا درون در یک تحتر بودیم که می فهمیدیم چقدر اقارات در ولایت کندوز وارد کردن بس در دولت دولتی و غیر دولتی و همچنان رسانه های که در دوره کانگرس است تقریبا 10 رسانه رادیو تلویزیون در مجموع همه ایش تحریف شد و تالاج برده شد. در زمانی که طالبا و جاکنیت داشتن روز دوم و سیم است این کار صورت گرفت. رادیویی که تالاج برده شد رادیو تلویزیون روشنی بود، رادیو تلویزیون ملی بود، رادیو تلویزیون خاور بود و رادیو تنها رادیو رادیو کیهان بود، رادیو شایسته بود، رادیو زهره بود، رادیو چراغ بود، رادیو کندرس بود و یک چیز رادیو دیگه فراموشم شده نامشم فعلا. اونا در روز دوم و سیم بطالاج بوده شد و جنگ شدید دوباره با وجودی که طالب و امن خواست کندرس گرفت دارن و یک قسمت دوش که درش میدان به دیگوی دلوشی که پناه بودردن.
خانم حسن، شما که مسئول دو رسانه صوتی هستین در کندوز، رادیو کیهان و دیگر رادیو شایسته گفتین، میشه اندک در این مورد صحبت بکنین و در این مورد که چه اتفاق افتاد به رسانه هایی که شما مسئولیتش داشتین؟
رسانه های ما تا روز اول دوم هم که هم کسی داخل نشده بود و روز سیام یک موتر مطلع بزرگ بسته آمدن داستان تفید تمام وسایل تکنیکی از دو رادیو خود بودستن از دو رادیو ما در یک چنل بود.
حالا چگونه هست؟ آیا فعال هست این رادیوها یا این که نشراتش قطع هست؟
نه خیلی نشرات قطع هست به خاطر که ما مسئله‌هایی که داشتیم مثلا تنسیتر بود میکر مای هیچ کدام به وجه نمانده که ما دوباره رادیو رو فعال بسازیم. خب رادیو هست من وسائل تحقیقی داره که فعال میکر در صورت که وسائل تحقیقی نباشه و خود من هم صافیلا به قدر اعتبار بالای امنیت ندارم که برم و تلاش کنم اگر بتانم وسائل بخرم از تابل یعنی که ساعت یک تاومه خودم میدینم خریداری هم کردنم میتونم و اگر برای مخصف کمت من نهادهی که در رس رسانه ها کار میکنن امکانی کردن هم اشتاو میکنن اگر کمک مکنه دوباره رادیو خود فعال میسازیم.
چه احساس داشتین خانم حسن وقت رادیوهایتان کیهان و شایسته هدف قرار گرفت و مجبور شده این فرار بکنین؟
احساس گفتن نمیتونم که خسته شدم به حد خسته شدم که من به شرایط بسیار دشوار در رسانه ها تقریبا من 23 سال شدم از باز کار میکنم و تقریبا از 2004 بدی که در رسانه های 23 کار میکردم و رادیو شایسته را که تازه ایجاد کرده بودم میخواستم بسیار برنامه جالب خوبتر داشته باشه مجیسر برزانه خدمت کنم. به حد خسته شدم از خرابی رادیو، از سکوتی از این رادیو که اصلا گفتن نمیتونم. خیلی ناراحت شدم که من تانستم رادیو برزانه داشته باشم. متاسفانه که رادیو ما خفه شد و صدای خاموش شد و اصلا
در چه حد شما این رو یک ضربه بر پیکر آزادی بیان مطبوعات و رسانه ها میدانین خانم حسن؟
خیلی یک عادتی دلخراش بود، خیلی یک ضربه مثلا بر مطبوعات کاندوز بود به خاطر که در رسانه تلکی و تصمیدی از دیدن خطن خفر شد، صدای خاموش شد، رسانه های
توفی از بین رفته. چرا فکر میکنین طالبان رسانه ها را و عمدتاً زنان را هدف قرار دادن؟ این حراس از رسانه ها و زنان ریشه در چی داره به نظر شما؟
خب زمان که هست مثلا زنهای دیگر را تشخیص میکنن تا در کلوسه های مختلف سم بگیرن فعال باشن، زمانی که اونا نمیخواستن مثلا در قانون
کار کنن. پیشرفت های در بخش زنان و رسانه ها از جمله دستاوردهای کلیدی دوره پس از طالبان بوده. حالا فکر میکنین طالبان با هدف قرار دادن این دستاوردها چه پیامی را میخوان برسانند؟
پیام طالبان به نظر تو قلبی هست ما یکی از مدیریت میکنن از طرف اونا نمیخواستن به خاطر که اگر میخواستن چرا در زمان کردن یا صدای رسانه رو خفه کردن به رسانه رو از بین بودن.
چرا فکر میکنین طالبان رسانه ها رو و عمدتاً زنان رو هدف قرار دادن؟ این حراس از رسانه ها و زنان ریشه در چی داره به نظر شما؟
خب زمان که هست زنهای دیگر را تشخیص میکنم تا در مطلوبه های مختلف سم بگیرم فعال باشم. زمانی که اونا نمیخواستن مثلا در خانون میتونم که
آیا فکر میکنین زنان افغانستان دوباره برگردن به همو سالهایی که مجبور بودن در چهار دیواری خانه ها بمانن و از حقوقشان محروم شوند، یا اینکه حال دیگر زنان افغانستان به پیش خواهند رفت و تسلیم نخواهند شد؟
نه خیر، زنهای دیگر تسلیم نمیشه، به خاطر که این سالها نسبت به سالهای سابق فرق میکنند. زنها آل ذهنیت داده شده که بتانند به دق حقوق سن دفاع کنند و جلعت از این هم دارند که بتانند در هر شرایطی که باشه از دق حقوق خود منطقی دفاع کنند. خواست که نمیکنم زنها به عقب بدارم و تا جایی که من فکر میکنم به خود من میبینم آماده به این نیسته به عقب بدارم، آماده به این هسته که من پیشتر به هم از دیگر بیشتر خوبتر پیشتر کنم. من فکر میکنم تمام زنهای افغانستان که تا فعلا تانستن دق حقوق دفاع کنند و این دیگر هم بیتانستن شاید دق حقوق دفاع کنند.